سلام بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از شهر پراگ تقدیم شما می شود. امروز سه‌شنبه 1 ایون است و من عبدالله اشرف هستم در خدمتتان. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز. امروز اکثر کودکان تاجیک روزی کودکان را جشن می گیرند، اما اطفال هم هستند که حتی نمی توانند نامناسبی قانونی بگیرند.
ای مردک میگن برا میگه در نامی اتاد که اچاد که میگه دک میمگیشون.
عزت امان حامی حقوق مهاجران را در دوشنبه از بازداشتگاه موقت و بازداشتگاه تفتیشاتی و یا سیزو انتقال دادند. سرگذشت دو چاروادار از دهه خواجه علای اسفره که چاروایشان در مرز گم شد. 1 ایون در بسیاری از کشورهای جهان از جمله تاجیکستان همچون روزی بین المللی حفظ حقوق کودکان تجلیل کرده می شود. در این روز شورابینی های گوناگون برگزار و از حقوق کودکان و حمایه آنها می گویند. امروز در شهر دوشنبه هم به این مناسبت چند شورابینی برگزار گردید. در یکی از این جمع آمدها که برای کودکان گرفتاری سرطان برگزار شد، همکارانم امردین آلیموف و مولا رجب یوسفی شرکت داشتند و این گزارش را تهیه کردند که حال آن را پیشکش شما می سازیم.
این گروه رقصه کودکان برای بالیده ساختن خاطر همسالان خود که از سرطان رنج میکشند برنامه مخصوص آماده کردند. بجز از این انسامبل، تئاتر نورسان، شیرینکار و هنرمندی شناخته را هم دعوت کردند تا این کودکان لحظه درد خود را فراموش کنند. به نظر میرسد که پسندشان آمده است. بنیاد خیریه لانه امسال در روز کودکان توجهش را به نورسان گرفتار بیماری سرطان روانه کرده است. مسئولانش میگویند مراجعت والدین نورسان گرفتار سرطان سال تا سال بیشتر می شود.
متاسفانه در سالهای آخر تعداد کسلی گرفتار سرطان زیاد شده استودند. سال تا سال هر سال تخمینا از 200 تا 300 نفر کودک را به ما مراجعه میکنند.
کودکان و نورسان گرفتار سرطان در این بنا معالجه می شوند. بیش از 1000 کودک بیمار را ثبت کردند. فرزند فیروزه یکی از آنهاست. سال گذشته فهمید که پسر 11 سالش گرفتار سرطان است. می گوید شنیدن این خبر برایش سخت بود.
اکنون وقتی که یکم بار فهمیدم، اکنون این چیزا من تصویر کرده نمیتونم راستی گفت.
متخصصان میگویند در برابر دارو و تبابت کیمیایی برای کودکان گرفتار سرطان بالیدگی روحی آنها نیز مهم است. برای همین در محفل آنها آوازخوان نازیه کرامت الله را دعوت کردند. کودکان با او عکس گرفتند و شادی کردند. میگوید چند سال باز با فاند خیریوی لانه همکاری دارد.
بسیار غمگین میشوم، اما کوشش میکنم که این همون درد خود را در نزد این کودکان نشان ندهیم، چون که موزیق شویم تفلکان را افتاده می شوند.
مولا رجب یوسفی، امردین آلیموف، آزادی دوشنبه.
در ادامه موضوع حفظ حقوق کودکان، یک گروه از کودکان در تاجیکستان به نام و نسب و شهادت نامه تولد به سر می برند. اکثر آنها در آیله های به سر می برند که مادرانشان به قول مردم زنی دوم هستند و بنابر نداشتن عقد نکاح رسمی نمی توانند برای فرزندان خود نام و نسبی پدر را دهند. همکارم نگاره فضل دین به مشکل این طایفه کودکان آشنا شد و این گزارش را تهیه کرد که حال آن را با هم ببینیم.
محمد 1.5 ساله است، اما تا حال شهادت نامه ندارد. پدرش آماده نیست که این کودک همچون فرزندی او ثبت شود. مادرش میگوید وای زن دویم است و شوهرش از زن دیگر 5 فرزند دارد.
کودکان دکمه ندارند. منم ای مردک میگم برا میگه در نامی اتاد که اچاد که میگه دکمه میگیشون.
شبنم 28 ساله با مرد زندگیش 6 سال پیش تلفنی شنا شد و به نکاح او در آمد. آن زمان نمیدونست که همسرش اویلای دیگر دارد.
زندگیم به همین طرز میگذره که این حالی با ایدر میدره یا مثال میزنه یا حق قرارد میکنه یا گپی گنده میگه که سه گودک در بگیم وقت در کت کت میشه و سه گودک ما و از کدام میان اوچه میقپن اوچه گفته که دادم اومد بطره میزنه.
شبنم میگوید کودکان خردسالی او هر روز شاهد جنجال والدین میشوند. شوهر میخواهد همسر دومش را از خانه راند، ولی شبنم میگوید با سه کودک جای رفت ندارد. تمام تلاش هایش برای طلب حق و حقوق کودکان از شوهر هم بی‌نتیجه است، چون نکاح رسمی ندارد. شوهر شبنم نخواست در این باره با ما صحبت کند. شبنم از این همسر دو دختر دیگر هم دارد که 6 ساله و 3 ساله بوده، همین اخیراً به نام مادرشان حجت گرفتند، ولی نه مادر و نه طفلان حق زیستن در این خانه را ندارند. معلوم نیست خانه از کی است. با آینده تاریک شبنم به در کمیته زنان، امبودسمن کودک و چندین اداره و سازمان‌های دیگر رفته است.
همه حقوق کودک ها رفتم، زنگ زدنی آتای کودک ها در این چیزی گفت نگفت نمیدانم خیلی یک ساعت واری زیاد گفت زدم. بعد او گشت گفت که زنه که تو زنی دیمی، تو هیچی دعوان نداری، هیچی حقوق هم نداری.
سرنوشت شبنم و فرزندانش مانند به زندگی ده ها زن است که در نکاح دومی مردانند. در تاجیکستان دو زنه ها و همسران دوم نمیخواهند که رابطه هاشان آشکار شود، چون قانون چند همسری در کشور را ممنوع کرده است. در اکثر حالات زنان دوم ضمن ثبت نام فرزندان ناچار خود را سرپرست و مادر تنها معرفی میکنند. 4 سال پیش مقامات گفتند بیش از 30,000 نوروز در خانواده های بزرگ میشوند که تنها یک سرپرست دارند.
هنگامی با عریضه مراجعه نمودن مادر به مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی، پدری مقرر نموده نشده باشد، پدری مقرر نشده باشد، معلومات در باره پدر از در اساس عریضه مادر وارد کرده می شود. در این وقت نسب کودک از نسب مادر، نام کودک و نام پدری کودک در اساس عریضه خطی مادر و ثبت تولد کودک وارد کرده می شود.
آمار خاص درباره تعداد زنهای دوم در تاجیکستان وجود ندارد. حقوق شناسان میگویند که در بسیار حالات مادران تنها و یا زنهای دوم به آنها برای گرفتن الیمنت یا کمک پولی فرزندان مراجعه میکنند.
در حالتی که پدری آنها به واسطه سود در اساس حلنامه سود مقرر میگردد، آنها حقوق دارند که مثل فرزندان زن یکم اینا هم حقوق ها پیدا میکنند.
زنان دوم پس از تنها ماندن به افسردگی و بیماری های دیگر گرفتار می شوند. کودکان به تربیه کامل زیر باری روزگار به کارهای خیابانی مشغول می شوند. برخی از آنها شاید پس از سالها پدر خود را می بخشند، ولی برخی دیگر کینه بچگی ناکام را تمام عمر با خود می کشند.
عزت امان، حامی بازداشت شده حقوق مهاجران تاجیک، از بازداشتگاه موقت وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به بازداشتگاه تفتیشاتی یا سیزای رقم یکی وزارت عدلیه گذرانیده شده است. یک منبع نزدیک به تفتیشات روز 1 ایون به رادیو آزادی گفت این کار 31 می انجام گرفت و او تا پایان تحقیق پرونده در آنجا خواهد بود. دادگاه مهلت بازداشت عزت امان را تا آخر ماه ایول امسال تعیین کرد. او 25 مرد در روسیه غیب زد و 27 مرد در تاجیکستان پیدا شد و طی 2 ماه اخیر در بازداشتگاه ریاست کارهای داخلی بود و پروندهش هم از طرف مفتشانی همین وزارت تحقیق می شد. حالا سؤال پیش می آید که از نگاه حقوقی از یک بازداشتگاه به بازداشتگاه دیگر کوچانیدن عیبدار شونده چی معنا دارد؟ همکارم میرزانبی خالقزاد این مسئله را با حقوق شناسان و نزدیکانی عزت امان در میان گذاشت و حالا در استودیو با ماست. خوب سبب چی بوده میتواند میرزانبی؟
سلام عبدالله. بله، در نگاه اول این عمل گویا عادی است، یعنی گذراندن از یک محبس به محبس دیگر، ولی حقوق شناس معظم قادیرو در شرح این مسئله امروز بر رادیو آزادی گفت بر پایه قانون ها از جمله نظامنامه مؤسسه نگهداری موقتی عیبدار شونده همگی 10 روز در مؤسسه نگهداری موقتی توری میگن EVS نگاه داشته می شود و اگر در این 10 روز بیگناهیش ثابت شود باید آزاد گردد و اگر تفتیش پروندهش همچنان ادامه کند باید به بازداشتگاه تفتیشاتی یا سیزا گذرانده شود. حقوق شناسان میگن اگر بازداشت عزت امان از روز ناپدید شدنش در روسیه یعنی 25 مارس شمرده شود باید 6 برابر بیشتر در بازداشتگاه موقتی وزارت کارهای داخلی نگهداری شده است. اما دیر هم باشد به گفته وکیلان این حالت اصلاح شده است.
اما برای خودی بازداشت شده این چی معنا داشته میتواند میزنبی؟
ببینید، باز هم به عقیده حقوقدان ها این چنین معنا دارد که تفتیش قضیه او به درازا خواهد کشید. ولی نکته دیگر در آن است که مقررات هر یکی از این مؤسسه ها از هم فرق می کند. یعنی اگر کارمندان امور داخلی یا مفتش می توانند بی آگاهی یا درخواست پیشکی هر وقتی که خواستند به بازداشتگاه موقت یعنی EVS وزارت کار داخلی وارد شوند، چنین امکانات را برای درآمدن به بازداشتگاه تفتیشاتی وزارت عدلیه یعنی سیزا نخواهند داشت. رسانه ها گاه ها می نویسند که در بازداشتگاه موقتی برای اعتراف عیبنامه از شکنجه نیز استفاده می شود.
آیا این تغییر برای نزدیکان ایزد امان در عیادت او نیز مشکل و برخواد آورد؟
ما با نزدیکان او هم در تماس بودیم و آنها تغییر مکان کردن ایزد امان را تصدیق کردند و میگن هنوز از شرط و شرایط عیادت در بازداشتگاه تفتیشاتی یا سیزا خبر ندارند و امروز من با پسری او صحبت داشتم، گفت که ما در نزد سیزا قرار داریم، اما نگرانی بیشتری آنها از سستی روند تفتیشات است. آنها میگویند در این همه مدت هیچ یکی از 11 دعواگر با ایزد امان روبرو کرده نشدند. این جریان تفتیش و حل پرونده را به درازا میکشد.
تشکر همکارم میرزونبی خالق‌زاد بود با شرح تغییر در پرونده عزت امان. رهبری مرکزی تاجیکان در روسیه و حامی حقوقی مهاجرانی تاجیک در روسیه که آخر ماه مرد به این سو در بازداشت به سر میبرد. مرزبانان قرغیزستان یک ساکنی 75 ساله دهه خواجه علای اسفرا را که با جستجوی گاو و چاروای گم شده اش رفته بود بازداشت و لتو کوب نمودند. با گفته این ساکن مرزبانان قرغیز از او درباره نظامیانی تاجیک معلومات پرسیدند و وقتی او سیر بوی نداد لتو کوب شد و گاوش را هم کشتند. مقامات قرغیزستان این حادثه را شرح نمیدهند. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم فرزان محمدی.
قربانبوی مراجابوف ساکن 80 ساله خواجه علا بیشتر از 40 سال باز در دامنه کوهی معروف به دهنه دروازه به دهقانی و چارواپروری مشغول است. وی میگوید در این مدت باری هم با مرزبانهای قرغیز روبرو نشده و چاروایش را نیز کسی نره بوده است. اما روزی 26 می یک بار سه سر چاروایش ناپدید شد و خودش بیشتر از 3 ساعت از جانب سربازان قرغیز بازداشت گردید.
به خدا ما این طرف و یک سر متر پایین یک داشت اونده عادت هم قفید شد گفته من نمیرم، من همینجا نشنم سیکی دیار بخشت دیار نشنم نشد چهار کس اومد نظامه قصد مجبور شدم تا این رو گذاشتم بابای تشت دارده شدم نمیم اون رو گذاشتم با. بعد از بای خودامده گذاشتم شاشم باز کدوم یک کدرش یک دست میگم بکنم سلام.
وسیله اساسی روزگذرانی خانواده قربانبای در این منطقه بحثی سه گاو و دو گساله اش بود. ولی در روز حادثه پیدا نشدن یک گاوی به گفته خودش 25 هزار سومانی او را غمگین کرد. در آن روز حادثه ده مرده دیگری همین دهه سبحان الدین بابایف نیز از جانب مرزبانهای قرغیز بازداشت شده و مورد آزار و شکنجه قرار گرفته است. و ادعا دارد که جانب کشوری همسایه را عبور نکرده بود و در موضع دستگیر شده اش سالها پادبانی میکند.
گفتی تو به جان از اکو رای یو حیات را دیو من تمام به حیات هم برم تو من با این خرمت در تو بیستون همین وعیه نوشو میگویی تو همه خلاص میشیم نمیگویی اینجا یو مرده میرد یو دیگر میرد من سمان نمیدونم و چون شما یک افتما زد تندو خواستی و گفتی ما چلکه بیار گفت مون گفت با توش میشست نشکنه باید پنابی نشکنه سیه تا دیگر برگشت توش هم زد.
روزی 28 می در شعبه کارهای داخلی شهر اسفره هر دوی آنها را تشخیص طبی نموده و از آنها درباره جریان تعقیب سرحدبانهای قرغیز زبان خط گرفتند. مقامات مرزبانی قرغیزستان این خبر را که رسانه های تاجیکستان نشر کردند شرح نداد. تلاش های رادیو آزادی برای دریافت نظری آن نتیجه ندادند. ولی عمل مرزبانان خلاف سخنان رئیس جمهور قرغیزستان صادر جباروان که از مرزبانان و مردم خود خواست باید فضای اعتماد در مرز که از طرف نیاگان دو خلق عصرها بنیاد گشته است برقرار کرده شود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره.
اینجا وقت برنامه اخبار آزادی به پایان رسید. خداحافظ.
Hi, Jesus. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نمدن جمعید با او در رو
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در فرق
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. روز یکم ایون وزیران خارجه عضو ناتو و پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن برای بررسی ختم فعالیت های این نهاد در افغانستان بعد 12 سال جنگ تشکیل جلسه میکنند. وزیران متن اظهارات ناتو را بررسی میکنند که قرار است در جلسه روز 14 ایون در بروسل در زمینه موقع این سازمان در رابطه با روسیه، تروریسم، حمله های رخنگران اینترنتی، استفاده طلای دروغین، تغییرات اقلیم و افزایش نفوذ چین قبول شود. موضوع افغانستان و بحث سر ختم عملیات ناتو در این کشور همچون موضوع فشارآور در صحبت ها ارزیابی شده است. ینس ستولتنبرگ در آستانه نشست وزیران روز 31 می در پاسخ به سوال خبرنگار رادیوی آزادی چنین گفت:
تنها راه صلح دوامدار در افغانستان این راه اندازی جریان صلح داخل افغانی و به رهبری افغان ها می باشد. ما حضور نظامی خود را در افغانستان خاتمه می بخشیم، ولی با حضور غیر نظامی خود به این کشور کمک خود را دریغ نمی داریم. برای تقویت تحکرسی مبلغ گذاری نیروهای امنیتی افغانستان، کمک در تقویت برخی زیربناهای کلیدی از جمله فرودگاه و تمرین بیرون از کشور یاری می دهیم. ما حضور خود را از 100,000 نیروی مستقر در کشور تدریجاً کاهش خواهیم داد. من چالش ها را کم نمی بینم. ما اینجا دوام 20 سال بودیم و کمک خود را ادامه خواهیم داد، ولی دیگر نه به شکل حضور نظامی در افغانستان.
مسئله کلیدی که در میانی دیگر مشکلات چالش برانگیز نامیده شده است، این رفتار تارفت خشین روسیه می باشد. روسیه به اطلاع وزیران دفاع ناتو در قلمروهای غربیش سال جاری 20 واحد نوین نظامی برای به ادعای مسکو مقابله با افزایش تهدیدهای ناتو تأسیس داده است. شرکت کانادایی سنترا گولد که کان طلای قمتار را در قرغیزستان زیر نظر دارد گفت بعد از جانب دولت این کشور برای موقت غصب شدن شرکت در امر حمایت از منفعت های این شرکت و سرمایه گذارانش دست به اقدام حقوقی زده است. قمتار ماهای اخیر مورد توجه جامعه بین المللی بود. پرزیدنت صادر جابوروف گفت که با سبب نگرانی های امنیت محیط زیستی و نقض قاعده های اکولوژی ضرور است که کان طلا موقتا زیر رهبری دولت گذرد. روز 31 می شرکت کانادایی سنترا گولد اعلام کرد که شرکت های مربوطه آن قمتار گولد کمپانی و قمتار اپریتینگ کمپانی بر اساس کدکس ورشکستگی ایالات متحده آمریکا به دادگاه شهری نیویورک عریضه داده خواستاری مفلس اعلان شدن این شرکت شدند. در اظهارات شرکت کانادایی آمده است که تمام دعواهای این دو شرکت بازخوانده می شوند تا که با حکومت قرغیزستان مذاکره برپا شود. حکومت چین اعلام کرد که مردی سرایت شده می تواند نخستین نفری باشد که به نوع این نوی زکام مرغ آلوده شده است، ولی خطر توسعه سرتاسری آن کم می باشد. مردی آلوده شده 41 سال داشته، در شهر شرقی جنچن ولایت جنجوی قسمت شمال و غرب شانهای زندگی می کند. او 28 اپریل در بیمارخانه بستری شد و از آن زمان تا امروز حالتش معتدل ارزیابی می شود. کمیسیون ملی بهداشتی چین روز 1 ایون با پخش اظهارات گفت تا حال هیچ یک انسان با این نوع زکام مرغ آلوده نشده است. در رومانیا و ایتالیا، دو کشور نخستین اروپایی، معرکه امکانی بر ضد کووید 19 در میان نورسان شروع می شود. برای نورسان از 12 سال بالا گرفتن واکسن شرکت بیونتک فایزر اجازه شده است. اجازه امکانی نورسان را اتحاد اروپا روز 31 می صادر کرد. حالا تصمیم با حکومت هر 27 عضو اتحاد اروپا است که آیا این برنامه را در کشور خود پیاده می کنند یا نه. در رومانیا امکانی نورسان از 1 ایون شروع می شود و ایتالیا گفت که چنین اجازه را علاقه داده است. اتحاد اروپا مقام نوی دادستانی را تأسیس داد که به خاطر مقابله با فساد در استفاده از مبلغ های این نهاد، بخصوص به هنگام استفاده یاری های پولی پیشگیری از پهنشوی کووید 19 فعال می شود. اداره دادستان جمعیتی اروپا را خانم لاورا کوئویسی، سابق دادستان کلان اداره مبارزه با فساد رومانیا به عهده گرفت. این نخستین اداره مستقل در اتحاد اروپا می شود که حق تحقیق و به جوابگری کشیدن عاملان استفاده غیر مقصدناک مبلغ های اتحاد اروپا را در دادگاه های کشورهای عضو خواهد داشت. خود کوهویس یک مبارز فعال ضد فساد است و در هنگام کارش در اداره ضد فساد رومانیا چندین وزیر و سیاستمدار و دیگر مقامداران را به جوابگری کشیده است. برخی تخمین میکنند که سال تا 500 میلیون یورو پول های اتحاد اروپا بر هدر میرود.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
پیوندان احسان آدینایف مشهور با نام مستعار سرفرازی عالم افروز فعال پیشین گروه 24 هر دفعه با بلند شدن زنگ در خانه یا صدای گوشی تلفن زود از جای میخیزند با امید اینکه از پسر گم کردهشان خبری میگیرند. اما او 6 سال است که بیدرک است. من میرزا نبی خلیل‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خام کرد. احسان آدینایف ماه ایون سال 2015 هنگامی که 24 سال داشت در شهر سنت پیتربورگ برای خریدن دارو از خانه بیرون شده دیگر بر نگشته است. پیوندانش تخمین میزنند که مقامات روسیه او را با درخواست جانب تاجیکستان دستگیر کرده و به کشور فرستادند. مقامات تاجیکستان تا کنون در باره بازداشت شدنی او و یا در کجا بودنش اظهار نظر نکردند. ویسدین آدینایف برادر احسان آدینایف که حالا در اروپا به سر میبرد گفت تا حالا نامش را در صحیفه انترپول و مقامات کارهای داخلی کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل نگاه داشتند. همچون جنایتکار جستجو میشود.
توریستان باشد میگن ما خبر نداریم، ولی هنوز در حتی جستجوی بین المللی ما انترپول قرار دارد. همچون جنایتکار کیوی پرستوپلینی میگن با تاجیکی روسی و اکستریمیز با همین دو جنایت جستجو میشود، چه از در اسنگه و در اینترپول.
اما به قبل اون مقامات انتظامی روسیه پس از 6 ماه تحقیق در مورد ناپدید شدن سرفراز عالم افروز پرونده را بستند. احسان آدینایف را قبل از ناپدید شدن به رخنه زدن در پشت الکترونی یکی از سفارت‌های تاجیکستان و شکستن قلف پشت نشریه ویچورکا متهم دانسته بودند. به قبل نزدیکانش او سال 2007 به روسیه رفته، در اول جانبدار رئیس جمهور امام‌علی رحمان بود، ولی بعداً موقعش را عوض کرده به منتقد پرزیدنت تبدیل شد. قضیه احسان آدینایف در سالهای اخیر یگانه نبوده است. بعضی از نمایندگان مخالفین در خارج دستگیر و در تاجیکستان به زندان محکوم شده. درباره در کجا و تحت چی شرایط بودن ایده دیگر هیچ معلوماتی نیست. 6 سال پیش زمانی که رسانه‌ها درباره ناپدید شدن سرفراز عالم افروز گزارش دادند، در روسیه از گم شدن چند نفر دیگر نیز خبر رسید. به گفته حامیان حقوق، ماه ایون سال 2015 مقصود ابراهیموف مؤسس سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان در روسیه ربوده و زوراً به تاجیکستان آورده شده است. دیرتر او را به 17 سال زندان محکوم کردند. گروه کاری شورای حقوق بشری سازمان ملل آید به بازداشت های خودسرانه حکومت های روسیه و تاجیکستان را برای عملکردهای غیر قانونی نسبت به مقصود ابراهیموف تنقید کرد. فعالان حقوق بشر میگویند از سال 2005 تا 2018 کمش 15 شهروند تاجیکستان دزدیده و یا ناپدید شدند. اکثر این حادثه را دارای انگیزه‌ای سیاسی مینامند. فرهاد آدینایف حامی حقوق مهاجران در اروپا روز 30 می به رادیو آزادی گفت چند روز پیش منیر عبدالحمیدوفی 44 ساله ساکن شهر وحدت که 9 سال به این طرف شهروندی روسیه را داشت ناپدید شد.
این از همه معلوم ترین این ها یکی، یعنی شروع می شود از مقصود ابراهیموف، احسان آدینایف، شوبدین بدالوف، خب عزت امان، خب من حالی در حال حاضر محمود جان رحمت جان و یک نفری آخری هم حاضر ما معلومات شد دیروز و دست آوردیم، این منیر است، عبدالحمیدوف منیر علیویچ. این هم با همینچن استیدار شد تا حال قضیهش، یعنی که نروشن است که چشید.
این در حال است که گروه کاری شورای حقوق بشری سازمان ملل آید به بازداشت های خودسرانه پس از سفر به تاجیکستان در سال 2019 در گزارش خلاصه خود را آید به ناپدید شوی شهروندان این کشور نشر کرد. به نوشته این سازمان، ناپدید شوی ها در سال 2015، 2018 و 2019 دست کم در 4 کشور خارجی صورت گرفته است. آمار شخصانی در سالهای آخر ناپدید شده و هم نام این کشورها ذکر نشده است، ولی در گذشته حامیان حقوق گفتند اکثر حادثه های بازداشت و ناپدید شوی منتقدان حکومت در روسیه رخ داد. اخیرا در ترکیه هم چنین حادثه ها گزارش می شوند. ناپدیدشوی اجباری ساکنان تاجیکستان با ناآرامی ها و جنگ 5 ساله شهروندی شروع شده، به قبل کارشناسان و سازمان های بین المللی تا کنون ادامه دارد. در گزارش سازمان ملل متحد نیز ذکر شده است که از زمان شروع جنگ شهروندی در تاجیکستان تا امروز، با اینکه آماری رسمی وجود ندارد، سرنوشت هزارها نفر نامعین میماند. در میان این افراد شخصان ملکی و سربازان وزارت دفاع نیز می باشند که در زمان درگیری ها ناپدید شدند و تا حال معلوم نیست سرنوشت آنها چی شده است. سالهای جنگ داخلی، زندان های غیر قانونی یا بازداشتگاه های مخفی وجود داشتند که مقامات درباره آنها خبر دادند. از جمله یکی از آنها در یک دهه ناحیه ورزاب جایگیر بود. گروه کاری از وجود چند گوری دست جمعی ناکشاده آگاهانیده شد، از جمله درباره 5 قبر گروهی با 2600 جسد که سال 1998 در شهر نو و دوشنبه آشکار گردید، میگویند کارشناسان سازمان ملل. به نوشته آنها این جسدها تا امروز پرو و موشکافانه تحقیق و شناسایی نشدند. سالهای جنگ این چنین شماری معین شهروندان بعد از فرار به افغانستان ناپدید شدند. گروه کاری از حکومت تاجیکستان دعوت میکند که درد آیله های اذیت شده را درک بکنند، چون آنها درباره سرنوشت عزیزان بی‌درک شده خود بیش از 20 سال است که خبری ندارند، آمده است در این گزارش. عین زمان به نوشته متخصصان در کدکس جنایی تاجیکستان باید برای ناپدیدشوی مجبوری انسان ماده جداگانه وارد کرده شود. به قبل آنها یک راه مهمی مقابله با بی‌درک شوی های آدمان جاری کردن نظام رقمی و یا دیجیتالی ثبت و قید حادثه ها می باشد. گروه کاری تاکید می کند که در پروتکل های رقمی شده باید تمام جزئیات مربوط به حالت از آزادی محروم شدن شخص و نگهداری و بازپرسی شدن او از جمله از جانب کدام شخصان مسئول برپا شدن این عمل ها ذکر شود.
سنم جانم بهانه ای آب کردی، از سر گذر سراغت یاد کردی. سنم جانم بهانه ای آب کردی، از سر گذر سراغت یاد کردی. دیدات در این چاک کردی، شیره شیره مرا یاد کردی. دیدات در این چاک کردی، ایتا شیره شیره مرا یاد کردی. ایت شیرین 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 ایت شیر شیرین شیرین مرا یاد کردی، در دل کرد عشق مرا جا کردی، ایت شیرین شیرین مرا یاد کردی، ایت شیرین ایت شیرین ایت شیرین شیرین مرا یاد کردی، ایت شیرین ایت شیرین ایت شیرین شیرین مرا یاد کردی.
عزت همون حمید دستگیر شده مهاجران تاجیک را از بازداشتگاه موقتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با سزای رقم 1 وزارت عدلیه بردند. تفصیلات را از منوردین علیموف بشنوید. یک منبع نزدیک به تفتیشات روز 1 ایون به رادیوی آزادی گفت این کار 31 می انجام گرفت و او تا پایان تحقیق پرونده در آنجا خواهد ایستاد. دادگاه مهلت بازداشت عزت همون را تا آخر ماه ایول امسال تعیین کرد. پیوندانی از تمام گفتند از جای گیر شدنی او در بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه خبر دارند و به زودی برایش غذا میبرند. عین زمان آنها اسوستی روند تفتیش شد اصرار ناقناعتمندی کرده گفتند شماره عریضه دهنده ها به ضد حامی حقوق مهاجران افزوده است، اما برای تصدیق درستی دعوا آنها را روبرون نمی کنند. محمد یوسف خالوف پسر عزتمان می گوید پدرش نیز از کندی تفتیشات پرونده اظهار ناراضیگی کرده است. حامی حقوق مهاجران که با تنقیدهایش از مقامات تاجیکستان نیز معروف است 25 مرد در روسیه غیب زد و 27 مرد در تاجیکستان پیدا شد. مقامات گفتند او را بر اساسی شکایت چند نفر دستگیر کردند. نزدیکانش در باره 11 دعواگر خبر می دهند. پرونده به ضد او بر اساس قلابی به مقدار مخصوصاً کلان تحقیق می شود. این ماده جریمه و یا تا 12 سال زندان را پیش بینی می کند. جریان تفتیشات و منصفانه برپا شدن آن زیر سوال است، چون که از زمان ناپدیدشوی مرموز و در دوشنبه پیدا شدن این حامی حقوقی صاحب شهروندی روسیه ناشفاف گذشته است. مقامات می گویند چندین نفر دعوا کردند که عزتمان آنها را در روسیه فریب داده است. عزتمان رهبر مرکزی تاجیکان در روسیه بود و به مهاجران مشورت حقوقی میداد. او در شبکه‌های اجتماعی فعال بود و سیاست حکومت تاجیکستان تنقید میکرد. بازداشت او در ماه مارس خشم مهاجران تاجیک را در روسیه برانگیخت و ده نفر در نزد سفارت تاجیکستان در این کشور اعتراض کردند. طرفداران او باور دارند که بازداشت عزتمان و اتهام ضد او در اصل دارای انگیزه های سیاسی بوده و انتقادهایش از حکومت تاجیکستان ربط نگیرد. مقامات میگویند قضیه عزتمان سیاسی نیست، بلکه به شکایت چند نفر از ساکنان راب دارد.
خانواده های 14 عضو ریاست حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی بعد از زندانی شدن نزدیکانشان زندگی پرمشقت دارند. تحقیر و لتوکب آنها با عنوان خائن ملت و پیدا کرده نتانستن جای کار آنها را عمدتاً خانه نشین کرده است. حتی شوهر دختری یکی از زندانیان نهضت با بهانه دختری خائن و تروریست طلاق زنش را داده است. من اسکندر فیروز در روز سالگرد صدور حکم این افراد با برخی از اعضای خانواده های نهضتیان زندانی صحبت کرده جزئیات آن را برایتان پیشنهاد میکنم. پس پنجره رفتنی 14 عضو ریاست حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی خانواده های آنها را در شرایط سنگین قرار داد. نزدیکانشان میگویند با اسم آنها استیلای خائن ملت را پیوستند. این داغ سیاه نخست روزگار نیلوفر رجب و دختر رحمت الله رجب عضو زندانی ریاست حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را به هم زد. همکنون نیلوفر رجب و با سه فرزندش که دوی آنها معیوب هستند بدون جای کار زندگی سخت دارد. ولامت ابراهیم زاده مادر نیلوفر میگوید که دخترانش را بعد از زندانی شدن پدرش در هیچ جای به کار قبول نمی کنند. گذشته از این به گفته وی مناسبت اطرافیان به آنها به طور کلی تغییر یافته است.
نبیره یمی سینفی پنج میخوندگیم بچه های یک تا هم سینفش همی خیلی چند وقت غم میداد، همی خیلی گپوی نجو نجو میگفت دشنو میکرد، بود همی خیلی بود کانفلیکت. خیلی تو نبیره خوین و تو مقصد جایی تو ایجا نیست و دفشان راو.
سورینیسا جرابیکوا همسر محمد علی حیید عضو دیگر زندانی ریاست حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی که حکم ابد گرفته است با دو فرزندش تنها زندگی میکند. پسر سیوم و بزرگش در خارج است و میگوید با شوهرش در یک سال دو دفعه هر بار برای مدت دو ساعت دیدار بینی میکند.
هر ماه 500 سومانی میسپارد خرسنگلام، هر ماه نوبت کردیم. همه حساب هر هفته مغازه برای اینا خروکه میارن.
اما نه همه از زندانیان نهضتی از سوی خویشاوندانشان کمک دریافت میکنند. فراغت سنگینوا خانم حکمت الله سیف‌الله‌زاده عضو دیگر زندانی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی شکوا دارد که شوهرش در زندان بیمار است و همه از او و فرزندانش روی گرداندند.
مهم بهش که دیاش تمیز سزد همه شمون برفته دیو همه شما ایشتی خودش که تی عباره همه شمون زندان
بردگی خودش کتی آوره تو سیم زنوشانو بردگی زندگی کروسی هم اما بیچارو بکیلینگو میکنن شوارمو محکم.
کارشناسان میگوین زندانی شدنی 14 عضو ریاست حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی در 5 سال پیش خانواده های آنها را تحت فشار و تعقیب قرار داد. اعضا و رهبریت این حزب که به اروپا فرار کرده و کار و زندگی دارند فعلا همچون یک منبع الترناتیوی اطلاع از تاجیکستان فعال شدند. ماه می سال 2016 14 عضو ریاست حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی با مهلت های طولانی برخی یک عمری به زندان محکوم شدند. مقامات گفتند این افراد در آشوب نافرجامی 4 سپتامبر سال 2015 دست دارند. در این آشوب به رهبری عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع تاجیکستان 10 نفر کشته شدند. رهبران حزب
هر زمان گویم که از دل مهری او بیرون کنم، لیک با خود بس نمید آیم ندانم چون کنم. گرمی هم گیریم سرم در کم بیدنی
امامالدین بابایف مشهور به لقب مخصومی امامالدین روحانی تاجیک در 83 سالگی درگذشت. مراسم وداع و دفن او روز 31 می در دهه چیمتپه کنار شهر دوشنبه دایر شده است. پیوندانش گفتند امامالدین بابایف روز 30 می بر اثر بیماری قند و سکته قلب فوتید است. او از شاگردان و پیروان مکتبی قاری محمد جان رستموف معروف به مولوی هندوستانی و از همسبقان دام الله حکمت الله تاجیک آبادی گفته می شود. سید جلال سیوحکوف کارمندی دانشکده اسلامی تاجیکستان روز 31 می در صحبت با رادیو زاده گفت مراسم وداع با امامالدین بابایف با شرکتی همکاران دایر گشت. او گفت
درست همین سحری ساعت 10 جنازه اعلان کرده بودند. اینجا کلکتیو همین کارمندان و اینجا در صبح زیاد کار کردگی بودن. اما ساعت 10 همه کسا اینجا کلکتیوانا خیسته رفتگی بودن جنازه شون. همین دین روز خلاصه روز بزرگ یک دخترش سال ده بوده است. همونجا رفته خونه همون دخترش ده همونجا در کسل شده است. خلاصه ای پیش کسل کندن باید داشته بوده است.
با گفته پیوندار مخصومی امامالدین بابایف کتابی را هم در مسائل دینی تهیه کرده به اتمام رسانیده بود اما برای نشر آن فرصت نیافت. مخصومی امامالدین را از آخران پیروانی مکتبی قاری محمد جان و یا مولوی هندوستانی می نامند. میانه های ماه اپریل یکی از شاگردان و پیروانی دیگری مولوی هندوستانی دام الله حکمت الله تاجیک آبادی درگذشت. در مراسم وداع با حکمت الله تاجیک آبادی صدها نفر شرکت ورزیدند و ازدحام بزرگ از مردم به وجود آمد. تا حدی که مقامات روای ماشین ها را به دهه غلمان تاجیک آباد زادگاه این روحانی روز جنازه او معن کردند. بعد از مراسم جنازه تاجیک آبادی چندی از روحانیان زندانیانی که در جنازه او شرکت و سخنرانی کرده بودند بازداشت و به جرمی پیروی از جریانی در تاجیکستان ممنوعی سلفیه عیبدار شدند.
از چندین صبوری تو از دور آمدی، از دور دوری تو، از چندین صبوری تو از دور آمدی، از دور دوری تو، از چندین صبوری پس از آن بی وفایی ها، ز جان خود جدایی ها، پس از چندین غم آوردن، پس از خدی رسایم را خم آوردن، چی گویم ای امید مرده ای من، که عشق آدمی هم مثل جانیم، آدمی یک بار دیگر احیا نخواهد شد، دیگر آن گم شده پیدا نخواهد
ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی ازبکستان اوید به ورزش سبک در تاشکند 10 مدال گرفتند. تیم ملی فوتبال ژاپن اولین شده به دور بعدی قهرمانی جهان 2022 راه یافت. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. ورزشکاران تاجیک در مسابقه بازی قهرمانی ازبکستان اوید به ورزش سبک 10 مدال، 5 طلا، 1 نقره و 4 برنجی به دست آوردند. در مسابقه مذکور که در شهر تاشکند برگزار شد، در برابر ورزشکاران ازبکستان دسته های منتخب تاجیکستان و قرغیزستان شرکت ورزیدند. ورزشکاران تاجیک ایلدار احمدیف در دویدن به مسافه 100 متر، فواریس مزرپف در مسافه 200 متر، گریگوری دریپاسکین در مسافه 400 متر، علیشر پولوتف در مسافه 400 متر بومونیه ها و حسنیدین زریپف در جهیدن به بلندی برندگان مدال های طلا شدند. عادلشاه اسماتف در دویش به مسافه 800 متر مدال نقره گرفت. ایلدار احمدیف اینچنین در جهش به درازی صاحب مدال برنجی شد. سه مدال دیگری برنجی را لیانیت پرونژنکا در دویش به مسافه 110 متر با مونیه ها، سلیم سیدالیف در جهش به بلندی و عبدالرؤوف موسویف در گروز اندازی به دست آوردند. خبری دیگر، دسته منتخب ملی فوتبال ژاپن که در بازی انتخابی قهرمانی جهان 2022 در ورزشگاه نیسن شهر ایوکوگاما منتخب میانمار را با حساب بزرگی 10-0 شکست داد، در گروه اف غالب شد و پیشکی به دور بعدی مسابقه راه پیدا کرد. دسته در همه 6 بازی انتخابی غالب آمده با 18 امتیاز در جدول گروه مقام اول را کسب کرده است. دسته منتخب تاجیکستان در گروه اف با 10 امتیاز از 6 بازی در جای دوم می باشد. منتخب قرغیزستان که 1 بازی کمتر انجام داده است با 7 امتیاز در جای سوم است. میانمار با 6 امتیاز زینه چهارم و مغولستان با 3 امتیاز زینه پنجم را اشغال کردند. به اطلاع دفتر مطبوعاتی فدراسیون فوتبال تاجیکستان، در همین حال منتخب کشور تحت رهبری سرمربی عثمان توشف در شهر دبی امارات متحده عرب تمرین میکند. عثمان توشف میگوید:
если оценить как идёт подготовка, я считаю, что идёт подготовка как она должна быть.
آمادگی چه طوری که باید صورت بگیرد همان طور برگزار شده است. در جمع آمده تعلیمی و تمرینی تیم ملی که در دبی تا 2 ایون ادامه خواهد کرد، در هیئت دسته 24 بازیگر شرکت دارند. ما میکوشیم که با بازی مقابل دسته پرقوت‌ترین آسیا منتخب ژاپن تمام مهارت و امکاناتمان را استفاده بریم، بازی خوب نشان دهیم و به نتیجه خوب نائل شویم.
Там постараемся показать, на что мы способны, и игру постараемся сыграть хорошо для того, чтобы был хороший результат.
Футболбозони тоҷик субҳи рӯзи 3 июн аз Дубай ба Осакаи Ҷопон сафар мекунанд ва дар онҷо ду бозии боқимондаашонро дар доираи марҳилаи дуюми интихобии қаҳрамонии ҷаҳон 2022 муқобили дастаҳои мунтахаби Ҷопон 7 июн ва Мянмар 15 июн анҷом медиҳанд. در مرحله دویومی انتخابی قهرمانی جهان 2022 همگی 40 دسته شرکت دارد. 8 غالب گروه و 4 دسته نشاندادهایش خوبتری جایهای دومی گروه ها به مرحله سومی انتخابی قهرمانی جهان 2022 راه پیدا می کنند. اینچنین صاحب راحت به جام آسیا 2023 می شوند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
درود شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصاد را از رادیو آزادی میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
روبل دنبوریده تاجیکی، چگونه تاجیکستان به قبرستان روبل شوروی تبدیل یافت؟ متفقان همکنون زندانی صادر جبار و پرزنت قرغزستان را به گرفتن 10 میلیون دلار پاره عیبدار کرد.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید. پس از یک نشست صاحبکاران در شهر دوشنبه، شرکت‌های تاجیکستان و قزاقستان به مبلغ 100 میلیون دلار سازشنامه‌های همکاری بستند. مذاکرات میان شرکت‌های تاجیکستان و قزاقستان روز 17 می در دوشنبه دایر گردید. قصرید مرکز رشد سیاست سودا گفته است میان شرکت‌های دو کشور 3 سازشنامه درباره تحویل محصولات از قزاقستان و 2 یادداشت همکاری به مبلغ عمومی تا 100 میلیون دلار به تصویب رسید. سفر هیئت شرکت‌های قزاقستان به تاجیکستان تا 21 می ادامه می‌یابد. واخوری و گفت‌وشنیدهای رهبریت شرکت قصرید با نمایندگان باز یک قطار ساختارهای دولتی و تاجران تاجیکستان در نظر است. قزاقستان یکی از شریکان اساسی تجارتی و اقتصادی تاجیکستان به شمار می‌رود. سال 2020 در گردش سودای دو جانبه با تاجیکستان، قزاقستان بعد روسیه زینه دوم را اشغال کرد. میزان سودا بین تاجیکستان و قزاقستان 910 میلیون دلار را تشکیل داد که 757 میلیون دلارش به واردات مال و محصولات از قزاقستان و 152 میلیون دلارش به صادرات محصولات از تاجیکستان به آن کشور راست می آید. قزاقستان اینچنین یکی از سرمایه‌گذاران اساسی به اقتصاد تاجیکستان دانسته شده از لحاظ مبلغ گذاری پس از چین و روسیه در زینه سیوم هست. نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه با نشر یک اعلان به مهاجران تاجیک گفته است رویخط شهروندانی که در قلمرو روسیه غیر قانونی قرار دارند در این نهاد و ساختارهای آن موجود است. در این اعلان آمده است برای دریافت معلومات برای قانونی کردن حضور خود در این کشور خواهشمندان می توانند به کارمندان نمایندگی در منطقه های گوناگون روسیه مراجعه کنند. تا انجام قرار پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در مورد سبوکی به شهروندان خارجی در شرایط پاندمی برای قانونی کردن بودوباششان در این کشور کمتر از یک ماه دیگر مانده است. با نزدیک شدن سنه 15 ایون شماری مهاجران هم در نزد مرکز سخاروا برای دریافت پتنت و هم قانونی کردن حجیتشان هم روزه می افزاید. قاسم جمر توقیف رئیس جمهور قزاقستان طرح قانونی بحث برانگیز و حساسی را امضا کرد که به اجاره دادن و فروختن زمین کشاورزی را به خارجیان در این دولت سرشار از نفت آسیای مرکزی منع میکند. بنا به قانون نو خارجیان و شخصان بی‌شهروندی شرکت‌های خارجی سازمان‌های بین‌المللی و گروه‌های علمی بیرونی نمی‌توانند که زمین‌های کشاورزی را در قزاقستان صاحب شوند یا به کرایه گیرند. طرح قانون را توقیف در ماه فوریه این سال پیشنهاد کرده بود. مقامات قزاقستان سال 2016 کدکس زمین را اصلاح کردند که به خارجیان امکان می‌داد زمین‌های این کشور را به مهلت 25 سال به اجاره گیرند، ولی ساکنان به ضد آن اعتراض کردند. آن زمان مقامات مجبور شدند که به اجرای قانون نو مراتوری 5 ساله اعلان کنند. مهلت مراتوری تابستان امسال به پایان می‌رسد. و پریزیدنت امریکا جو بایدن گفت که تا آخرین ماه ایون امسال به چندی از کشورهای دنیا همچون کمک 20 میلیون وایه واکسینه ضد کرونا ویروس میفرستد. جو بایدن روز 17 می گفت این تصمیم به خاطر حفظ نقش پیشبرنده امریکا در جهان علیه پاندمی ضرور است و همزمان به تلاش های چین و روسیه اشاره کرد که از راه پهن کردن واکسینه میخواهند نفوذ خود را در جهان بالا ببرند. بایدن تصدیق کرد که ایالات متحده در دوام 6 هفته آینده 20 میلیون واکسینه علاوه‌گی را به بیرون میبرد. او گفت روسیه و چین 15 میلیون دانه خیر کردند. شما میدانید که گپ درباره نفوذ روسیه و چین در جهان از راه واکسینه زیاد است. ما میخواهیم که جهان را با ارزش‌های خود نظیر نوکاری‌ها، ویژگی و اخلاق بنیادی مردم آمریکا پیش بریم. در خود ایالات متحده تا حال 272 میلیون واکسینه ضد کرونا ویروس به مردم فراهم شده. میزان آلودگی و مرگ بر اثر این ویروس در مقایسه با چند ماهی گذشته در پایین‌ترین سطح قرار دارد.
کیومرسی اتابود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. 26 سال پیش ماه می سال 1995 تاجیکستان پول ملی خود را به معاملات برآورد. اقتصاددان ها میگویند هرچند این تصمیم خیلی دیر گرفته شد، اما تا حد باعثی به اعتدال آمدن اقتصادی تاجیکستان گشت. تاجیکستان بعد از همه کشورهای پسا شوروی پول ملی خود را نشر کرد. تا 8 ژانویه سال 1993، یعنی پس از 2 سال فروپاشی اتحاد شوروی، نیز تاجیکستان روبل بازمانده از آن دوره را استفاده میکرد. تاجیکستان نیم سال دیگر تا ژانویه سال 1994 روبل شوروی را به کار برد، پولی که در یگان گوشه جهان ارزش نداشت و برای ساکنان کشورهای دیگری پسا شوروی از جمله روسیه کاغذی خالی بود. این دوره گرفتاری تاجیکستان با کشمکش‌های داخلی و جنگ شهروندی بود. بنابر سری وقت جاری نشدن پول ملی، کشور زیانی بزرگ اقتصادی دیده است که با ارزیابی بعضی از صاحبکاران از خرابی‌های جنگ شهروندی دیده کمتر نبود، یعنی کشور دو برابر زیان دید. بیکار شدن روبل شوروی در 14 جمهوری سابق آن و باقی ماندنش تنها در تاجیکستان سبب شد که میلیاردها روبل از سراسر شوروی پیشین به تاجیکستان سرازیر شود. با این کاغذی که دیگر در هیچ کجای جهان به کار نمی رفت، همه چیزی ممکن خریده و به کشورهای دیگر رسانیده می شد. در شرح وضع آن روزها عبدالمجید دوستیف که معاون رئیس شورای عالی بود گفته بود که تاجیکستان به قبرستان پولهای شوروی تبدیل یافته است. دادی خدا آدینایف، اقتصاددان و راهبر یک فروشگاه دولتی، در سالهای 90 در دهه شورا بناهای حصار بنابر تأخیر در نشر پول ملی تاجیکستان سخت زیان دید. او گفت
یا پلات یعنی جنسکی یعنی یورپیسکی یا پلات دیرکی اما سوکو تا دور کنید و از روبول بود روبول بود یعنی سوکم 70 روبول بود یا 100 روبول بود اما اولا اون رو بودن اما 300 روبول میگیدن فرقر روبول میگیدن این دورا بخانه دیگیم باری به حرکه که همید همه طرف با اخری موندگی پلا باید درشان سوک کنید مردم ها جدا کردن مردم ها کشاخ کردن در این
آدینف میگوید کم ملت را در دنیا میتوان یافت که در ظرف همگی 4 سال از سال 1991 تا می سال 1995 2 بار بانکروت یعنی کساد شده باشد. حالت آن وقته مردم را حتی همین کلمه بانکروت هم به گفته آدینف پورا تصویر کردن نمیتواند.
بانکروت شو کار بانکروت دی تو سمو بانکروت هم خوبه که خلک بده بانکروت نکه
ضرورتی به معامله برآوردن پول ملی پس از کسب استقلال در ماه سپتامبر سال 1991 کاملا روشن بود، اما به گفته همصحبتان رادیو آزادی رهبریت سیاسی تاجیکستان برای نشر پول ملی اراده و جرأت نکرد که سالهای بعدی باعث به زیان مالی هنگفته شد. کریم جان احمدوف که سالهای 90 در وزارت رشد اقتصاد و سودا کار کرده است میگوید همه کشورهای پسا شوروی با نشر پول خود از تورم بی سابقه و سرازیر شدن روبل روسی پیشگیری کردند، اما راهبران سیاسی تاجیکستان تا به آخر مسئله نشر پول ملی را به تاخیر گذاشتند تا در نزد کرمل صادق بودن خود را ثابت کنند و کشور بیش از هر دولت سابق شوروی در حوزه روبل باقی ماند. حکومت وقت در حال جنگ با مخالفان اسلامی و دموکرات خود بود و به حمایت روسیه محتاج. ضرورت نشر پول ملی را بعضی از وکیلان پارلمانی وقت به میان گذاشتند، اما این دعوت‌ها نادیده گرفته شدند. دادی خدا آدینف میگوید یاد دارد که چگونه طاهر عبدالجبار رئیس جنبش رستاخیز و وکیل شورای عالی پیشنهاد میکرد که تاجیکستان باید هر چه زود پول ملی خود را نشر کند ولی بسیاری ها به این پیشنهاد او می خندیدند.
انا رحمتی توی دفتر کی اول تو پروگرام در کردای نتیجه اخیرا بوده شده
گیم. ابراز داشت او. نهایت گاهی که آسیب اقتصادی نظررس شد در دهم می 1995 تاجیکستان پول ملی خود را با نام روبل به علامت جدایی نشر کرد. اما این یک علامت خود 100 روبل تاجیکی بود، یعنی 1 روبل تاجیکی برابر با 100 روبل روسی. بیشتر ساکنان این سنه را به نام پول شکنی و یا پول شکست در یاد دارند، چون رسما قربی ایوازی پول 1/100 بود، اما در اثر بانک ها و نقطه های صرافی 1 روبل تاجیکی را بر ایوازی 1200 1300 روبل روسی که مردم از بی قربیش آن را دریویانی یعنی چوبین نام نهاده بودند ایواز میکردند. تصمیم زمانی گرفته شد که سال 1993 روسیه اعلام داشت دیگر به کشورهای پسا شوروی قرضهای تکنیکی نمیدهد و قرضهایی که پیشتر داده بود همچون قرضی دولتی ثبت میشوند. به گفته کریم جان احمدوف، محض این تصمیم روسیه تاجیکستان را مجبور کرد پول خود را به گردش برآورد. افسوس بعد از همه کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل، اما عملا این یک تقلید به پول ملی بود، چون که مسئولان آن زمان تا آخر تلاش می‌کردند پول روسی در گردش باشد و پیشبینی کرده بودند که روبل تاجیکی مثل کوپان استفاده شود. ابراز داشت احمدوف. هم صحبت ما افزود محض تصمیمی به معامله برآوردن پول ملی دیر هم باشد برای به اعتدال آوردن اقتصاد کمک کرد و از زیانهای بعدی اقتصاد ملی پیشگیری نمود. تاجیکستان 30 اکتبر سال 2000 پول نوی ملی خود را با نام سامانی به جای روبل پیشینه برآورد. این بار قرب 1000 روبل قبلی به یک سامانی برابر کرده شد. در آغاز ساکنان جاری شدن پول نوی ملی را با استراب قبول کردند، چون طی سالهای 90 دو دفعه پول شکنی را تجربه کرده بودند که همه پسنداز و دارایی هایشان را در یک آن واحد ناچیز کرده بود. مقامات این دفعه برای ایواز روبل به سامانی 5 ماه فرصت دادند. این بار گذشتن به پول نو در مقایسه با تجربه های پیشینه برای مردم و در عموم اقتصاد ملی با زیان کمتری مالی به انجام رسید. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی رو میشنوید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم.
پرزیدنت قرغیزستان صادر جباروف را با پاراگیری متهم میکنند. یکی از سابق همکاران او میلیس اسپیکوف گفت که رئیس جمهور برای مبلغ گذاری برنامه انتخاباتیش از پرزیدنت سابق سارانبای جینبکوف بر عوض گروی امنیتی او 10 میلیون دلار پارا گرفته است. به قول اسپیکوف، پرزیدنت در جریان انتخابات قانون را جدا ویران کرده است. اسپیکوف گفته است که در معرکه انتخاباتی جباروف چندین دفعه پارا گرفته، این پولها را در تبلیغات خود استفاده کرد، ولی ستاد انتخاباتی این مبلغها را ثبت نام نکرده است. خود اسپیکوف که با چنین یک اظهارات بسیار سخت صدا بلند کرد، حالا در بازداشتگاه موقتی است. او را در تمعجویی گمانبر می داند. بازداشتش اولی سال جاری بود. اسپیکوف گفت که پیش از بازداشتش به حیث رهبر ستاد انتخاباتی جباروف در ولایت چوی کار کرده است. در شبکه‌های اجتماعی عکسی بدن اسپیکوف نشر شد که در آن داغ‌های کلان سیاه دیده می‌شود. اسپیکوف با دوستانش گفته است که در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی او را شکنجه می‌کنند. وکیل دفاعی پرزیدنت سابق سارانبای جینبکوف اتهام ضد زیرحمایه خود را رد کرده است. اسیلبک قاچقاروف وکیل پرزیدنت سابق خود اسپیکوف را در تلاش به طرف دیگر بردن هوش جامعه گناهکار کرد. ولی جانبداران اسپیکوف با تصدیق حرفهای خود بیانیه های شهروندان با علاوه نسخه های شناسنامه های آنها را نشر کردند که گویا او به آنها برای خراجات انتخاباتی ستاد جباروف پول تقسیم کرده است. یک قسم این نفران واقعا هم به حیث افراد مورد اعتماد صادر جباروف در کمیته مرکزی انتخابات ها ثبت نام شدند. ولی در دفتر پرزیدنت صادر جباروف باور دارند که این کار اسپیکوف به خاطر سیاه کردن رئیس جمهوری کرده شده است.
اسپیکوف عادت کرده است که اظهارات دروغین و ماجرابرانگیز به زبان آورد. برای دروغ و تهمت باید در نزد قانون جواب دهد. باعث تأسف است که برخی خادمانی که خود را سیاستمداری جدی می‌نامند این قصه را گرفته اطرافش بحث می‌کنند و با این کار پرزیدنت صادر جباروف و اصلاحاتی را که او انجام می‌دهد بی‌آبرو می‌کنند.
ولی با اظهارات اسپیکوف حزب اپوزیسیونی ریفورما باور کرده است. نمایندگان این حزب علکی گفتند که وکیلان پارلمان جریان ایمپیچمنت یا عدم باوری به پرزیدنت را براه می‌مانند تا که دادستان کل همه این اتهام صدا داده را مورد سنجش قرار بدهد.
من از صادر جباروف انتظار این حرفو بودم که میگد بله بسنجش آماده هستم، ولی آنها قرار دیگر قبول کردند. بله، ملیس اسپیکوف نفر نیست که با او میشود پره باور کرد، ولی اینجا سندهای هستند و ما هم خبر داریم که انتخابات از راه های غیر رسمی مبلغ گذاری میشوند.
در همین حال در کمیته دولتی امنیتی ملی قرغیزستان عکس‌های اسپیکوف با داغ‌های سیاه و کبود در بدنش را حقیقی نامیدند، ولی به گفته آنها گویا این عکس‌ها دو ماه پیش گرفته شدند. در کمیته دولتی امنیتی ملی میگویند که چگونه پیدا شدن این داغ‌ها برای آنها معلوم نیست. شنوندگان عزیز، اینجا وقتی جدا شده با برنامه دنیا اقتصاد رادیو آزادی به پایان میرسد. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوند بزرگ میسپارم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدارتان. سلام بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از شهر پراگ تقدیم شما می شود. امروز سه‌شنبه 1 ایون است و من عبدالله اشرف هستم در خدمتتان. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز. امروز اکثر کودکان تاجیک روز کودکان را جشن می گیرند، اما اطفال هم هستند که حتی نمی توانند نام و نسب قانونی بگیرند.
ای مردک میگم برا میگه در نامی اتاد که اوچاد که میگه در کمی میگیشون.
عزت امان حامی حقوقی مهاجران را در دوشنبه از بازداشتگاه موقت و بازداشتگاه تفتیشاتی و یا سیزو انتقال دادند. سرگذشت دو چاروادار از دهه خواجه علای اسفره که چاروایشان در مرز گم شد. 1 ایون در بسیاری از کشورهای جهان از جمله تاجیکستان همچون روزی بین المللی حفظ حقوق کودکان تجلیل کرده می شود. در این روز چاره‌بینی های گوناگون برگزار و از حقوق کودکان و حمایه آنها می گویند. امروز در شهر دوشنبه هم به این مناسبت چند چاره‌بینی برگزار گردید. در یکی از این جمع‌آمدها که برای کودکان گرفتاری سرطان برگزار شد، همکارانم امردین عالیموف و مولا رجب یوسفی شرکت داشتند و این گزارش را تهیه کردند که حال آن را پیشکش شما می سازیم.
این گروه رقصه کودکان برای بالیده ساختن خاطر همسالان خود که از سرطان رنج میکشند برنامه مخصوص آماده کردند. بجز از این انسامبل، تئاتر نورسان، شیرینکار و هنرمندی شناخته را هم دعوت کردند تا این کودکان لحظه درد خود را فراموش کنند. به نظر میرسد که پسندشان آمده است. بنیاد خیروی لانه امسال در روز کودکان توجهش را به نورسان گرفتار بیماری سرطان روانه کرده است. مسئولانش میگویند مراجعت والدین نورسان گرفتار سرطان سال تا سال بیشتر می شود.
متاسفانه در سالهای اخیر تعداد کسلی گرفتار سرطان زیاد شده استودند. سال تا سال هر سال تخمینا از 200 تا 300 نفر کودک را به ما مراجعه میکنند.
کودکان و نورسان گرفتار سرطان در این بنا معالجه می شوند. بیش از 1000 کودک بیمار را ثبت کردند. فرزند فیروزه یکی از آنهاست. سال گذشته فهمید که پسر 11 سالش گرفتار سرطان است. می گوید شنیدن این خبر برایش سخت بود.
اکنون وقتی که یکم بار فهمیدم، اکنون این چیزا من تصویر کرده نمیتونم راستی گفت.
متخصصان میگویند در برابر دارو و تبابت کیمیایی برای کودکان گرفتار سرطان بالیدگی روحی آنها نیز مهم است. برای همین در محفل آنها آوازخوان نازیه کرامت الله را دعوت کردند. کودکان با او عکس گرفتند و شادی کردند. میگوید چند سال باز با فاند خیروی لانه همکاری دارد.
بسیار غمگین میشوم، اما کوشش میکنم که این غم و درد خود را در نزد این کودکان نشان ندهیم، چون که ما زیخ شویم تفلکان را افتاده می شوند.
مولا رجب یوسفی، امردین عالیموف، آزادی دوشنبه.
در ادامه موضوع حفظ حقوق کودکان، یک گروه از کودکان در تاجیکستان به نام و نسب و شهادت نامه تولد به سر میبرند. اکثر آنها در آیله های به سر میبرند که مادرانشان به قول مردم زنی دوم هستند و بنابر نداشتن عقد نکاحی رسمی نمیتوانند برای فرزندان خود نام و نسبی پدر را دهند. همکارم نگاره فضل دین به مشکل این طایفه کودکان آشنا شد و این گزارش را تهیه کرد که حال آن را با هم ببینیم.
محمد 1.5 سال است، اما تا حال شهادتنامه ندارد. پدرش آماده نیست که این کودک همچون فرزندی او ثبت شود. مادرش میگوید وای زن دویم است و شوهرش از زن دیگر 5 فرزند دارد.
کودکان دکمه ندارند. منم ای مردک میگم برا میگه در نامی اتتکه و چتکه میگه دکمه میگیشون.
شبنمی 28 ساله با مرد زندگیش 6 سال پیش تلفنی شنو شد و به نکاحی او در آمد. آن زمان نمیدونست که همسرش اویلای دیگر دارد.
زندگیم به همین ترس میگذره که این حالی با ایدر میدره یا مثال میزنه یا حق قرارد میکنه یا گپی گنده میگه که سه گودک در بگیم وقت در کت کت میشه و سه گودک ما و از کدام میان اوچه میقپن اوچه گفته که دادم اومد بات را میزنه.
شبنم میگوید کودکان خردسال او هر روز شاهد جنجال والدین میشوند. شوهر میخواهد همسر دومش را از خانه راند، ولی شبنم میگوید با سه کودک جای رفت ندارد. تمام تلاش هایش برای طلب حق و حقوق کودکان از شوهر هم به نتیجه است، چون نکاح رسمی ندارد. شوهر شبنم نخواست در این باره با ما صحبت کند. شبنم از این همسر دو دختر دیگر هم دارد که 6 ساله و 3 ساله بوده، همین اخیراً به نام مادرشان حجت گرفتند، ولی نه مادر و نه طفلان حق زیستن در این خانه را ندارند. معلوم نیست خانه از کی است. با آینده تاریک شبنم به در کمیته زنان، امبودسمن کودک و چندین اداره و سازمان های دیگر رفته است.
همه حقوق کودک ها در رفتم، زنگ زدنی اتاق کودک ها در این چیزی گفت نگفت نمیدانم خیلی یک ساعت وار زیاد گپ زدم. بعد او گشت گفتی زمان که تو زنی دیمی، تو هیچ دعوان نداری، هیچ حقوق هم نداری.
سرنوشت شبنم و فرزندانش مانند به زندگی ده ها زن است که در نکاح دوم مردانند. در تاجیکستان دو زنه ها و همسران دوم نمیخواهند که رابطه هاشون آشکار شود، چون قانون چند همسری در کشور را ممنوع کرده است. در اکثر حالات زنان دوم ضمن ثبت نام فرزندان ناچار خود را سرپرست و مادر تنها معرفی میکنند. 4 سال پیش مقامات گفتند بیش از 30,000 نوروز در خانواده های بزرگ میشوند که تنها یک سرپرست دارند.
هنگامی با عریضه مراجعه نمودن مادر به مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی، پدری مقرر نموده نشده باشد، پدری مقرر نشده باشد، معلومات در باره پدر از در اساس عریضه مادر وارد کرده می شود. در این وقت نسب کودک از نسب مادر، نام کودک و نام پدری کودک در اساس عریضه خطی مادر و ثبت تولد کودک وارد کرده می شود.
آماری خاص درباره تعداد زنهای دوم در تاجیکستان وجود ندارد. حقوق شناسان میگویند که در بسیار حالات مادران تنها و یا زنهای دوم با آنها برای گرفتن الیمنت یا کمک پولی فرزندان مراجعه میکنند.
در حالتی که پدری آنها با واسطه سود در اساس حلنامه سود مقرر میگردد، آنها حقوق دارند که مثل فرزندان زن یکم اینا هم حقوق ها پیدا میکنند.
زنان دوم پس از تنها ماندن به افسردگی و بیماری های دیگر گرفتار می شوند. کودکان به تربیه کامل زیر باری روزگار به کارهای خیابانی مشغول می شوند. برخی از آنها شاید پس از سالها پدری خود را می بخشند، ولی برخی دیگر کینه بچگی ناکام را تمام عمر با خود می کشند.
عزت امان، حامی بازداشت شده حقوق مهاجران تاجیک، از بازداشتگاه موقت وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به بازداشتگاه تفتیشاتی یا سیزای رقم 1 وزارت عدلیه گذرانیده شده است. یک منبع نزدیک به تفتیشات روز 1 ایون به رادیو آزادی گفت این کار 31 می انجام گرفت و او تا پایان تحقیق پرونده در آنجا خواهد بود. دادگاه مهلت بازداشت عزت امان را تا آخر ماه ایول امسال تعیین کرد. او 25 مرد در روسیه غیب زد و 27 مرد در تاجیکستان پیدا شد و تا 2 ماه اخیر در بازداشتگاه ریاست کارهای داخلی بود و پروندهش هم از طرف مفتشانی همین وزارت تحقیق می شد. حالا سؤال پیش می آید که از نگاه حقوقی از یک بازداشتگاه به بازداشتگاه دیگر کوچانیدن عیب دار شونده چی معنا دارد؟ همکارم میرزانبی خالقزاد این مسئله را با حقوق شناسان و نزدیکانی عزت امان در میان گذاشت و حالا در استودیو با ماست. خوب، سبب چی بوده میتواند میرزانبی؟
سلام عبدالله. بله، در نگاه اول این عمل گویا عادی است، یعنی گذراندن از یک محبس به محبس دیگر، ولی حقوق شناس معظم قادرو در شرح این مسئله امروز بر رادیو آزادی گفت بر پایه قانون ها از جمله نظامنامه مؤسسه نگهداری موقتی عیبدارشونده همگی 10 روز در مؤسسه نگهداری موقتی توری میگن EVS نگاه داشته می شود و اگر در این 10 روز بیگناهیش ثابت شود باید آزاد گردد و اگر تفتیش پروندهش همچنان ادامه کند باید به بازداشتگاه تفتیشات یا سیزا گذرانده شود. حقوق شناسان میگن اگر بازداشت عزت امان از روز ناپدید شدنش در روسیه یعنی 25 مارس شمرده شود و 6 برابر بیشتر در بازداشتگاه موقتی وزارت کارهای داخلی نگهداری شده است. اما دیر هم باشد به گفته وکیلان این حالت اصلاح شده است.
اما برای خودی بازداشت شده این چی معنا داشته میتواند میزنه؟
ببینید، باز هم به عقیده حقوقدان ها این چنین معنا دارد که تفتیش قضیه او به درازا خواهد کشید، ولی نکته دیگر در آن است که مقررات هر یکی از این مؤسسه ها از هم فرق می کند. یعنی اگر کارمندان امور داخلی یا مفتش می توانند بی آگاهی یا درخواست پیشکی هر وقتی که خواستند به بازداشتگاه موقت یعنی EVS وزارت کار داخلی وارد شوند، چنین امکانیت را برای درآمدن به بازداشتگاه تفتیشاتی وزارت عدلیه یعنی سیزا نخواهند داشت. رسانه ها گاه ها می نویسند که در بازداشتگاه موقتی برای اعتراف عیبنامه از شکنجه نیز استفاده می شود.
آیا این تغییر برای نزدیکان عزت امان در عیادت او نیز مشکل و برخواد آورد؟
ما با نزدیکان او هم در تماس بودیم و آنها تغییر مکان کردن عزت امان را تصدیق کردند و میگن هنوز از شرط و شرایط عیادت در بازداشتگاه تفتیشاتی یا سیزا خبر ندارند و امروز من با پسری او صحبت داشتم، گفت که ما در نزد سیزا قرار داریم. اما نگرانی بیشتری آنها از سستی روند تفتیشات است. آنها میگویند در این همه مدت هیچ یکی از 11 دعواگر با عزت امان روبرو کرده نشدند. این جریان تفتیش و حل پرونده را به درازا میکشد.
تشکر، همکارم میرزانبی خالقزاد بود با شرح تغییر در پرونده عزت امان. رهبری مرکزی تاجیکان در روسیه و حامی حقوقی مهاجرانی تاجیک در روسیه که آخر ماه مارس به این سو در بازداشت به سر میبرد. مرزبانان قرغیزستان یک ساکن 75 ساله دهه خواجه علای اسفرا را که با جستجوی گاو و چاروای گم شده اش رفته بود بازداشت و لتو کوب نمودند. با گفته این ساکن، مرزبانان قرغیز از او درباره نظامیانی تاجیک معلومات پرسیدند و وقتی او سیر بوی نداد لتو کوب شد و گاوش را هم کشتند. مقامات قرغیزستان این حادثه را شرح نمیدهند. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم فرزان محمدی.
قربانبوی مراجابوف ساکن 80 ساله خواجه علا بیشتر از 40 سال باز در دامنه کوهی معروف به دهنه دروازه به دهقانی و چارواپروری مشغول است. وی میگه در این مدت باری هم با مرزبانهای قرغیز روبرو نشده و چاروایش را نیز کسی نربوده است. اما روزی 26 می یک بار 3 سر چاروایش ناپدید شد و خودش بیشتر از 3 ساعت از جانب سربازان قرغیز بازداشت گردید.
رفع خدا ما این طرف و یک سن نتیل پایین یکتش اونده عادت هم قفل جور گیرده مثلا من نمیرم، من همینگر میشنم یکی بیاد بوشت بیاد نشنم نشد چهار کس اومد نظامه قرده مجبور شدم سانی شده بزشتم دوبای تشت دوشت شدم نمی مورد بزشتم بعد از بای نظامه ده برفتن چشم بست کدوم یک کدرش یکتش میگم بزشتم سلام.
وسیله اساسی روزگذرانی خانواده قربانبای در این منطقه بحثی 3 گاو و 2 گساله اش بود. ولی در روز حادثه پیدا نشدن یک گاو به گفته خودش 25000 سومانی او را غمگین کرد. در آن روز حادثه 10 مرده دیگری همین دهه سبحان‌الدین بابایف نیز از جانب مرزبانهای قرغیز بازداشت شده و مورد آزار و شکنجه قرار گرفته است. و ادعا دارد که جانب کشوری همسایه را عبور نکرده بود و در موضع دستگیر شده اش سالها پادبانی میکند.
شما یک افتماز هست تندو خواست که های گفتی مچل که بیا گفت مون گفت با توسی کسی بشکنه باید کنم سیت دیگه برگشت توش آمده.
روزی 28 می در شعبه کارهای داخلی شهر اسفره هر دوی آنها را تشخیص طبی نموده و از آنها درباره جریان تعقیب سرحدبانهای قرغیز زبان خط گرفتند. مقامات مرزبانی قرغیزستان این خبر را که رسانه‌های تاجیکستان نشر کردند شرح نداد. تلاش‌های رادیو آزادی برای دریافت نظری آن نتیجه ندادند. ولی عمل مرزبانان خلاف سخنان رئیس جمهور قرغیزستان صادر جباروان که از مرزبانان و مردم خود خواست باید فضای اعتماد در مرز که از طرف نیاگان دو خلق عصرها بنیاد گشته است برقرار کرده شود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره.
اینجا وقت برنامه اخبار آزادی با پایان رسید. خداحافظ.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می
کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمسید با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
سلام خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت می‌گیرد.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. روز یکمی یون وزیران خارجه عضو ناتو و پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن برای بررسی ختم فعالیت‌های این نهاد در افغانستان بعد 12 سال جنگ تشکیل جلسه میکنند. وزیران متن اظهارات ناتو را بررسی میکنند که قرار است در جلسه روز 14 یون در بروسل در زمینه موقع این سازمان در رابطه با روسیه، تروریسم، حمله‌های رخنه‌گران اینترنتی، استفاده طلای دروغین، تغییرات اقلیم و افزایش نفوذ چین قبول شود. موضوع افغانستان و بحث سر ختم عملیاتی ناتو در این کشور همچون موضوع فشارآور در صحبت ها ارزیابی شده است. ینس استولتنبرگ در آستانه نشست وزیران روز 31 می در پاسخ به سوال خبرنگاری رادیوی آزادی چنین گفت:
تنها راه صلح دوامدار در افغانستان این راه اندازی جریان صلح داخل افغانی و به رهبری افغان ها می باشد. ما حضور نظامی خود را در افغانستان خاتمه می بخشیم، ولی با حضور غیر نظامی خود به این کشور کمک خود را دریغ نمی داریم. برای تقویت تحکرسی مبلغ گذاری نیروهای امنیتی افغانستان، کمک در تقویت برخ زیربیناهای کلیدی از جمله فرودگاه و تمرین بیرون از کشور یاری می دهیم. ما حضور خود را از 100 هزار نیروی مستقر در کشور تدریجا کاهش خواهم داد. من چالش ها را کم نمی بینم. ما اینجا دوام 20 سال بودیم و کمک خود را ادامه خواهم داد، ولی دیگر نه به شکل حضور نظامی در افغانستان.
مسئله کلیدیه که در میانی دیگر مشکلات چالش برانگیز نامیده شده است این رفتاری تارفت خشین روسیه می باشد. روسیه به اطلاع وزیران دفاع ناتو در قلمروهای غربیش سال جاری 20 واحد نوین نظامی برای به ادعای مسکو مقابله با افزایش تهدیدهای ناتو تأسیس داده است. شرکت کانادایی سنترا گولد که کان طلای قمتار را در قرغیزستان زیر نظر دارد گفت بعد از جانب دولت این کشور برای موقت غصب شدن شرکت در امر حمایت از منفعت‌های این شرکت و سرمایه گذارانش دست به اقدام حقوقی زده است. قمتار ماهای آخر مورد توجه جامعه بین المللی بود. پرزیدنت صادر جابوروف گفت که با سبب نیگرانی های امنیت محیط زیستی و نقض قاعده های اکولوژی ضرور است که کان طلا موقتا زیر رهبری دولت گذرد. روز 31 می شرکت کانادایی سنترا گولد اعلان کرد که شرکت های مربوطه آن قمتار گولد کمپانی و قمتار اپریتینگ کمپانی بر اساس کدکس ورشکستگی ایالات متحده آمریکا به دادگاه شهری نیویورک عریضه داده خواستاری مفلس اعلان شدن این شرکت شدند. در اظهارات شرکت کانادایی آمده است که تمام دعواهای این دو شرکت بازخوانده می شوند تا که با حکومت قرغیزستان مذاکره برپا شود. حکومت چین اعلام کرد که مرد سرایت شده میتواند نخستین نفری باشد که به نوع نوی زکام مرغ آلوده شده است، ولی خطری توسعه سرتاسری آن کم میباشد. مرد آلوده شده 41 سال داشته، در شهر شرقی جینسیان ولایت جیانجوی قسمت شمال و غرب شانهای زندگی میکند. او 28 اپریل در بیمارخانه بستری شد و از آن زمان تا امروز حالتش معتدل ارزیابی میشود. کمیسیون ملی بهداشتی چین روز 1 ایون با پخش اظهارات گفت تا حال هیچ یک انسان با این نوع زکام مرغ آلوده نشده است. در رومانیا و ایتالیا دو کشور نخستین اروپایی معرکه امکانی بر ضد کووید 19 در میان نورسان شروع می شود. برای نورسان از 12 سال بالا گرفتن واکسن شرکت بیونتک فایزر اجازه شده است. اجازه امکانی نورسان را اتحادیه اروپا روز 31 می صادر کرد. حالا تصمیم با حکومت هر 27 عضو اتحادیه اروپا است که آیا این برنامه را در کشور خود پیاده می کنند یا نه. در رومانیا امکانی نورسان از 1 ایون شروع می شود و ایتالیا گفت که چنین اجازه را علاکه داده است. اتحادیه اروپا مقام نوی دادستانی را تأسیس داد که به خاطر مقابله با فساد در استفاده از مبلغ‌های این نهاد، بخصوص به هنگام استفاده یاری‌های پولی پیشگیری از پهنشوی کووید 19 فعال می شود. اداره دادستان جمعیتی اروپا را خانم لاورا کوئویسی، سابق دادستان کلان اداره مبارزه با فساد رومینیا به عهده گرفت. این نخستین اداره مستقل در اتحادیه اروپا می شود که حق تحقیق و به جوابگری کشیدن عاملان استفاده غیر مقصدناک مبلغ‌های اتحادیه اروپا را در دادگاه‌های کشورهای عضو خواهد داشت. خود کوئویسی یک مبارز فعال ضد فساد است و در هنگام کارش در اداره ضد فساد رومینیا چندین وزیر و سیاستمدار و دیگر مقامداران را به جوابگری کشیده است. برخی تخمین می‌کنند که ساله تا 500 میلیون یورو پول‌های اتحادیه اروپا بر هدر می‌رود.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا عبد ما را بگیرید.
پیوندان احسان آدینایف، مشهور با نام مستعاره سرافرازی عالم افروز، فعال پیشینی گروه 24، هر دفعه با بلند شدن زنگ در خانه یا صدای گوشی تلفن زود از جای میخیزند با امید اینکه از پسر گم کردهشان خبری میگیرند. اما او 6 سال است که بیدرک است. من میرزا نبی خلیل‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. احسان آدینایف ماه ایون سال 2015 هنگامی که 24 سال داشت در شهر سن پیتربورگ برای خریدن دارو از خانه بیرون شده دیگر بر نگشته است. پیوندانش تخمین میزنند که مقامات روسیه او را با درخواست جانب تاجیکستان دستگیر کرده و به کشور فرستادند. مقامات تاجیکستان تا کنون درباره بازداشت شدنی او و یا در کجا بودنش اظهار نظر نکردند. ویسدین آدینایف، برادر احسان آدینایف که حالا در اروپا به سر میبرد، گفت تا حالا نامش در صحیفه انترپول و مقامات کارهای داخلی کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل نگاه داشتند. همچون جنایتکار جستجو می‌شود.
تاجیکستان باشد میگن ما خبر نداریم، ولی هنوز در حالت جستجوی بین‌المللی ما انترپول قرار دارد. همچون جنایتکار تیبیک پرستوپلینی میگن با تاجیکی روسی و اکستریمیزم و اکستریمیسم با همین دو جنایت جستجو می شود، چه از در اسنگ و در اینترپول.
اما به قبل اون مقامات انتظامی روسیه پس از 6 ماه تحقیق در مورد ناپدید شدن سرافراز عالم افروز پرونده را بستند. احسان آدینایف را قبل از ناپدید شدن به رخنه زدن در پشت الکترونی یکی از سفارت های تاجیکستان و شکستن قلف پشت نشریه ویچورکا متهم دانسته بودند. به قول نزدیکانش او سال 2007 به روسیه رفته، در اول جانبدار رئیس جمهور امام‌علی رحمان بود، ولی بعداً موقعش را عوض کرده به منتقد پرزیدنت تبدیل شد. قضیه احسان آدینایف در سالهای اخیر یگانه نبوده است. بعضی از نمایندگان مخالفین در خارج دستگیر و در تاجیکستان به زندان محکوم شده. درباره در کجا و تحت چی شرایط بودن ایده دیگر هیچ معلوماتی نیست. 6 سال پیش زمانی که رسانه ها درباره ناپدید شدن سرافراز عالم افروز گزارش دادند، در روسیه از گم شدن چند نفر دیگر نیز خبر رسید. به گفته حامیان حقوق، ماه ایونی سال 2015 مقصود ابراهیموف، مؤسسه سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان در روسیه، ربوده و زوراً به تاجیکستان آورده شده است. دیرتر او را به 17 سال زندان محکوم کردند. گروه کاری شورای حقوق بشری سازمان ملل آید به بازداشت‌های خودسرانه حکومت‌های روسیه و تاجیکستان را برای عملکردهای غیر قانونی نسبت به مقصود ابراهیموف تنقید کرد. فعالان حقوق بشر میگویند از سال 2005 تا 2018 کمش 15 شهروند تاجیکستان دزدیده و یا ناپدید شدند. اکثر این حادثه را دارای انگیزه سیاسی می نامند. فرهاد آدینایف، حامی حقوق مهاجران در اروپا، روز 30 می بر رادیو آزادی گفت چند روز پیش منیر عبدالحمیدوفی 44 ساله ساکن شهر وحدت که 9 سال به این طرف شهروندی روسیه را داشت ناپدید شد.
این از همه معلوم ترین این هایی که یعنی شروع می شود از مقصود ابراهیموف، احسان آدینایف، شوبیدین بدالوف، خب عزت امان، خب من حالی در حال حاضر محمود جان رحمت جان و یک نفری آخری هم حاضر ما معلومات شد دیروز و دست آوردیم این منیر است، عبدالحمیدوف منیر علیویچ. این هم با همین چون استیدار شد تا حال قضیهش یعنی که نروشن است که چشید.
این در حال است که گروه کاری شورای حقوق بشری سازمان ملل آید به بازداشت های خودسرانه پس از سفر به تاجیکستان در سال 2019 در گزارش خلاصه خود را آید به ناپدید شوی شهروندان این کشور نشر کرد. به نوشته این سازمان، ناپدید شوی ها در سال 2015، 2018 و 2019 دست کم در 4 کشور خارجی صورت گرفته است. آمار شخصانی در سالهای آخر ناپدید شده و هم نام این کشورها ذکر نشده است، ولی در گذشته حامیان حقوق گفتند اکثر حادثه های بازداشت ناپدید شوی منتقدان حکومت در روسیه رخ داد. اخیراً در ترکیه هم چنین حادثه ها گزارش می شوند. ناپدید شوی اجباری ساکنان تاجیکستان با ناآرامی ها و جنگ 5 ساله شهروندی شروع شده، به قبل کارشناسان و سازمان های بین المللی تا کنون ادامه دارد. در گزارش سازمان ملل متحد نیز ذکر شده است که از زمان شروع جنگ شهروندی در تاجیکستان تا امروز، با اینکه آمار رسمی وجود ندارد، سرنوشت هزارها نفر نامعین میماند. در میان این افراد شخصان ملکی و سربازان وزارت دفاع نیز می باشند که در زمان درگیری ها ناپدید شدند و تا حال معلوم نیست سرنوشت آنها چی شده است. سالهای جنگ داخلی، زندان های غیر قانونی یا بازداشتگاه های مخفی وجود داشتند که مقامات درباره آنها خبر دادند. از جمله یکی از آنها در یک دهه ناحیه ورزاب جایگیر بود. گروهی کاری از وجود چند گوری دست جمعی ناکشاده آگاهانیده شد، از جمله درباره 5 قبر گروهی با 2600 جسد که سال 1998 در شهر نو و دوشنبه آشکار گردید، میگویند کارشناسان سازمان ملل. به نوشته آنها این جسدها تا امروز پرره و موشکافانه تحقیق و شناسایی نشدند. سالهای جنگ این چنین شماری معین شهروندان بعد از فرار به افغانستان ناپدید شدند. گروه کاری از حکومت تاجیکستان دعوت میکند که درد آیله های اذیت شده را درک بکنند، چون آنها درباره سرنوشت عزیزان بی‌درک شده خود بیش از 20 سال است که خبری ندارند، آمده است در این گزارش. عین زمان به نوشته متخصصان در کدکس جنایی تاجیکستان باید برای ناپدید شوی مجبوری انسان ماده جداگانه وارد کرده شود. به قبل آنها یک راه مهمی مقابله با بی‌درک شوی های آدمان جاری کردن نظام رقمی و یا دیجیتالی ثبت و قید حادثه ها می باشد. گروه کاری تاکید می کند که در پروتکل های رقمی شده باید تمام جزئیات مربوط به حالت از آزادی محروم شدن شخص و نگهداری و بازپرسی شدنی او از جمله از جانب کدام شخصان مسئول برپا شدن این عمل ها ذکر شود.
سنم جانم بهانه ای آب کردی، از سر گذر سراغکی یا کردی، دیده آتدر ایما چا کردی، ای کشیر شیر من یا کردی، دیده آتدر ایما چا کردی، ای کشیر شیر من یا کردی، ای کشیر ای کشیر ای کشیر شیر من یا کردی، شیرین این تشیرنی این تشیر شیرین مرا یاد کردی، موسیقی
عزت همون همی دستگیر شده مهاجران تاجیک را از بازداشتگاه موقتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به سزای رقم 1 وزارت عدلیه بردند. تفصیلات را از منم‌ردین علیموف بشنوید. یک منبع نزدیک به تفتیشات روز 1 ایون به رادیوی آزادی گفت این کار 31 می انجام گرفت و او تا پایان تحقیق پرونده در آنجا خواهد ایستاد. دادگاه مهلت بازداشت عزت همون را تا آخر ماه ایول امسال تعیین کرد. پیوندان عزت همون گفتند از جایگیر شدن او در بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه خبر دارند و به زودی برایش غذا میبرند. عین زمان آنها از سستی روند تفتیش و اصرار ناقناعتمندی کرده گفتند شماره عریضه دهنده ها به ضد حامی حقوق مهاجران افزوده است، اما برای تصدیق درستی دعوا آنها را روبرو نمیکنند. محمد یوسف خالوف پسر عزت همون میگوید پدرش نیز از کندی تفتیشات پرونده اظهار ناراضیگی کرده است. حامی حقوق مهاجران که با تنقیدهایش از مقامات تاجیکستان نیز معروف است 25 مرد در روسیه غیب زد و 27 مرد در تاجیکستان پیدا شد. مقامات گفتند او را بر اساس شکایت